با نام و یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید دهمین اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال رو میشنوید. عنوان این اپیزود راهبری تحول به سبک ماتریس دیجیتال. شایان ذکره که منبع اصلی برای تولید این پادکست کتاب ماتریس دیجیتال نوشته دکتر ونکات ونکاترمان هست که توسط بنده و مهندس بازیار در سال 98 ترجمه و توسط نشر هورمزد به بازار کتاب عرضه شده. این اپیزود در خرداد سال 1400 ضبط شده. این روزها سازمان‌ها به دنبال پیدا کردن راه و روش و سبک و روی کردی برای پیاده سازی تحول دیجیتال هستند. یکی از مطرح ترین این سبک ها و روی کردها ماتریس دیجیتاله. ماتریس دیجیتال مثل یک لنزی روی چشمان شما قرار میگیره تا شما بهتر بتونید صحنه تحول دیجیتال رو ببینید و باهاش تصمیمات مناسبی رو در این خصوص اخذ بکنید. وقتی ما در مورد ماتریس دیجیتال صحبت میکنیم، منظورمون ماتریسی از فناوری ها نیست، یعنی اینجا به دنبال معرفی فناوری ها نیستیم، بلکه روی دو بعد مهم تحول که یکی از اونها بازیگران تحول دیجیتال و دیگری مراحل تحول دیجیتال هست تمرکز میکنیم. یکی از ویژگی های مهم ماتریس دیجیتال اینه که این ماتریس یک ماتریس استاتیک و ایستا نیست، بلکه یک ماتریس پویاست که به شما یاد میده در هر لحظه باید فضا رو ببینید، درک بکنید و نویگیت بکنید، ناخدایی بکنید حرکت خودتون رو به سمت دیجیتالی شدن. اجازه بدید قبل از اینکه وارد معرفی دو بعد ماتریس دیجیتال بشم عرض بکنم که مخاطب ماتریس دیجیتال شرکت‌های سنتی هستن که میخوان توی عصر دیجیتال رقابت پذیری بهتری رو پیدا بکنن. پس مخاطب ماتریس دیجیتال، دیجیتال برن ها یا شرکت های دارای زاد دیجیتال نیستن و این موضوعیه که ما باید مد نظر داشته باشیم. من در پادکست اقتصاد دیجیتال اگر خاطرتون باشه 3 لایه از اقتصاد دیجیتال رو معرفی کردم که یکیش لایه کور یا بخش فناوری اطلاعات بود، لایه دوم می پرداخت به دیجیتال زادها و استارتاپ ها و شرکت های فعال پلتفرمی و اونهایی که توی شیرینگ اکانومی و اقتصاد اشتراکی فعالند رو در بر می گرفت، و لایه سوم گفتیم لایه سنتی های به راه راست دیجیتال هدایت شده است. به نوعی ماتریس دیجیتال برای این گروه سوم نوشته شده که بخش بزرگی از اقتصاد ما و دنیا رو تشکیل می دن. و اما بعد اول ماتریس دیجیتال، جایی که می خواهیم 3 دسته بازیگر در عرصه تحول دیجیتال رو معرفی بکنیم. گروه اول بازیگران شرکت‌های سنتی توی صنایع مختلف هستن، یعنی همون شرکت‌هایی که کتاب ماتریس دیجیتال برای اونها نوشته شده. گروه دوم بازیگران تک آنترپرنرها یا کارآفرینان فناوری و دسته سوم دیجیتال جایانت یا غول‌های دیجیتال هستند. اما بریم سراغ دسته اول، یعنی شرکت‌های سنتی. وقتی ما به عنوان یک شرکت سنتی می‌خوایم درگیر تحول دیجیتال بشیم، منظورمون از بازیگران گروه اول رقبای فعلی سازمانمون هستن که توی صنعت ما دارن فعالیت می‌کنن. خب ما تا اندازه‌ای با نوع پاسخ اونها به تغییرات آشنا هستیم و تا حدی حتی میتونیم پیش بینی بکنیم اقدامات احتمالی اونها رو در برابر اتفاقات محیطی که رخ میده. دسته دوم بازیگران همونجور که مطرح شد کارآفرینان فناوری‌ان. اینا از ابتدا زاد دیجیتال داشتن و قوانین مدیریتی توی عصر صنعتی رو ندید گرفتن و طبق قوانین عصر دیجیتال دارن کار میکنن. اونا اعتقاد دارن میشه مدل‌هایی از کسب و کار رو با استفاده از قدرت فناوری‌های دیجیتال ایجاد کرد. البته همه کارآفرینان فناوری موفق نمیشن، ولی اونهایی که موفق میشن و باقی میمونن میتونن توی تحول دیجیتال صنعت خودشون ایجاد ارزش بکنن. اگر بخوایم مثال بزنیم، مثلا پیپال در خدمات مالی، تسلا تو حوزه اتومبیل، یا شیائومی توی لوازم الکترونیکی، اینها از کارآفرینان فناوری هستند. نکته که باید در نظر گرفت، کارآفرینان فناوری توی حوزه عمودی خاص فعالیت میکنن. مثلا اونایی که تو حوزه خودرو هستن بهشون اوتوتک میگیم، تو حوزه خرده فروشی ریتیل تک نامیده میشن، تو حوزه سلامت بهشون هلث تک میگیم، و اونایی که تو حوزه خدمات مالی هستن فینتک نامیده میشن. پس اینها شرکت هایی هستن که توی یک صنعت خاص سعی میکنن که راه حل های فناورانه رو ارائه بکنن. اما شاید الان این سوال توی ذهن شما ایجاد بشه، پس قولهای دیجیتال چه کسانی هستن؟ اینا شرکتایی هستند که دیروز کارآفرین فناوری بودن، ولی الان رشد کردن و دامنه فعالیت خودشون رو گسترش دادن و فراتر از مرزهای یک صنعت فعالیت میکنن و چند صنعت رو دارن قطع میکنن. در نتیجه اقدامات این قولها ما رو به سمت یک پارچگی بیشتر توی صنایع مختلف داره سوق میده. شرکت های مثل آلفابت، آمازون، اپل، فیسبوک، آی بی ام، مایکروسافت، سامسونگ شرکت هایی هستن که امروز به عنوان قولهای دیجیتال شناسایی میشن. اگر بخوایم این سه دست بازیگر رو توی صنعت خود رو نام ببریم، شرکت های سنتی این صنعت مثل جی ام و فورد و تویوتا و بی ام و هستن. کارآفرینان فناوری اوبر، لیفت و تسلا رو میشه نام برد، و قولهای دیجیتالی که تو این صنعت فعالند رو میتونیم اپل و آلفابت رو نام ببریم. نکته بسیار مهم در دیدگاه ماتریس دیجیتال اینه که ما با شکل دادن یک شبکه و اکوسیستم با این بازیگرانه که میتونیم کار تحول دیجیتال خودمون رو انجام بدیم. پس لازم شناخت دقیقی در مورد این سه دست بازیگر توی صنعت خودمون و حتی فراتر از صنعت خودمون داشته باشیم. خب الان وقتشه که به بعد دوم ماتریس دیجیتال بپردازیم، یعنی سه مرحله تحولی که هر سازمان باید اونها رو طی بکنه. مرحله اول تجربه در لبه است، experimentation at the edge. مرحله دوم برخورد در هسته کسب و کاره، collision at the core. و مرحله سوم بازآفرینی ریشه کسب و کار یا reinvention at the root هست. اما تجربه در لبه چیست؟ ماتریس دیجیتال اعتقاد داره که حرکت به سمت دیجیتالی شدن باید با مجموعی از تجربه گری های کوچک اتفاق بیفته. جایی که ایده های ما از روی جعبه دستمال کاغذی و صفحات اسلاید به نمونه های اولیه یا ارائه های اولیه و محصولات اولیه تبدیل میشه. تعبیری که من برای تجربه گری دارم، میگم تجربه گری مثل یک شناگریه که در ابتدا با بدن خشک داخل 4 متری شیرجه نمیزنه، بلکه دست خودش رو با آب میزنه، این آب رو داخل گوشش میبره، به بدنش میماله برای اینکه بدنش همدما بشه با اون آب، و گاهی وقتا پاش رو داخل آب میذاره و بعد پله به پله طی میکنه تا وارد استخر بشه. تجربه گری یعنی دست و پای خودمون رو توی عصر دیجیتال گلی بکنیم و درک بهتری از این دنیای ناشناخته به دست بیاریم. مثالی که در این زمینه ماتریس دیجیتال ارائه میکنه، مثالی از نایک. نایک توی 1987 دستگاهی رو به اسم مانیتور معرفی کرد که به اندازه یک کتاب بود. این دستگاه دور کمر دونده بسته میشد و میتونست سرعت دویدنش رو اندازه بگیره و بعد این سرعت رو به هدفون اطلاع بده. در اون زمان مانیتور شکست خورد. اعتقاد داشتن از زمان خودش جلوتر بود. نایک دوباره تلاش کرد تو سالهای بعدی مانیتورهای ضربان قلب رو بفروشه، اما بازم شکست خورد. اما نهایتاً تو سال 2004، یعنی چیزی هول و هوش مثلا 17 سال بعد، این تلاش‌ها به پروژه موفق نایک پلاس منجر شد. خیلی‌ها اعتقاد دارن اگر نایک اون تجربه‌گری‌های اولیه رو تو دهه 80 و 90 میلادی انجام نمیداد، نمیتونست تو سال 2004 به موفقیت دست پیدا بکنه و اون هم حرکتش رو با تجربه‌گری آغاز کرد. Thank you. مرحله دوم در تحول دیجیتال برخورد در هسته کسب و کاره، یعنی جایی که کارآفرینان فناوری و قولهای دیجیتال یواش یواش پاشون رو توی کفش سنتی های بازار میکنن و محصولات و خدماتشون اونها رو به چالش میکشه، جایی که محصولات و خدمات دیجیتالی مثل ساعت‌های دیجیتال و هوشمند میان ساعت‌های مچی آنالوگ و سنتی رو به چالش می‌کشن، جایی که یخچال‌های سنتی و بدون قابلیت اتصال بوش و الجی با یخچال‌های متصل سامسونگ مجبورن رقابت بکنن. طبیعتاً تو این مرحله هر چقدر محصولات بیشتر به سمت دیجیتالی شدن میرن، برخورد توی هسته کسب و کار جدی‌تر میشه و یواش یواش اینجا دیگه کسب و کارهای سنتی متوجه میشن که با یک چالش بزرگی در عصر دیجیتال مواجهن. اجازه بدید این رو هم با یک مثالی بهتر جا بندازیم. اتفاقی که در خصوص فروش و تجارت الکترونیک والمارت افتاد. توی اواخر قرن بیستم که تجارت الکترونیک سر و کلش پیدا شد، والمارت خیلی مقابل آمازون احساس خطر نمی کرد، چون فکر میکرد تجارت الکترونیک صرفا یک کانال فرعیه در کنار فروشگاه فیزیکی و بیشتر از اینم نیست. در نتیجه اون رو تو قالب یک تجربه گری می دید. اما این شرکت اصلا پیش بینی نمی کرد که زیرساختای لوجستیک دنیا به اندازه امروز رشد بکنه و باعث بشه که تجارت الکترونیکی و خرید الکترونیکی به گزینه اول مردم تبدیل بشه. توی سال 2016 سرمایه آمازون بیشتر از والمارت شده بود و دیگه مدیران ارشد والمارت به خوبی فهمیده بودن الان برخورد در هسته صنعت خرده فروشی بین مدلای کسب و کار سنتی و تجارت الکترونیک شدید شده و جدیتر از روزهای قبل داره پیش میره. مثال دیگه ای رو بزنیم از ترموستات شرکت هانیول. نکته جالب در مورد هانیول چیه؟ هانیول در سال 2011 سهم 30% از بازار ترموستات دنیا رو داشت. اما یک ترموستات یادگیرنده ای رو یک شرکت استارتاپی کوچیک به اسم نست لبز معرفی کرد که این امکان رو میداد که تو یه هفته نحوه تنظیم دما رو توسط کاربران ببینه و بعد از یه هفته خودش بتونه برای بهینه‌سازی انرژی برنامه‌ریزی بکنه. البته میشد با یه اپلیکیشن موبایل از حالت اوتو به حالت دستی وضعیت ترموستات رو تغییر داد. هانیول این ترموستات رو جدی نگرفت چون از نظرش این یه تجربه گری ساده بود. تو سال 2013 عملاً نست لبز رفت به سمت این که یک تشخیص دهنده دود و دیوکسید کربن هم به محصولش اضافه کنه و اگه غلظت و آلاینده ها از یه عددی بیشتر شد به گوشی تلفن همراه فرد بتونه یک پیام نوتیف یا هشداری رو ارسال بکنه. تو ژانویه 2014 گوگل نست لبز رو حدود 3 میلیارد دلار خرید و بعد رفت یه شرکت وبکم رو هم خرید و اینها رو کنار هم گذاشت و تو سال 2016 پلتفرم ورکس رو خلق کرد که این پلتفرم این امکان رو به شما میداد که تو محدوده خونتون محصولات مختلفی رو به گوشی تلفن همراهتون وصل بکنید و یه اکوسیستم کوچیک متشکل از یخچال خونتون، خودروتون و ترموستات ایجاد کرده بود که مثلا خودروی شما زمان تقریبی رسیدن به خونه رو به ترموستات اطلاع میداد و اون دما رو در زمان ورود شما به اون اندازه‌ای که مد نظرتون هست تنظیم میکرد. شاید توی سال 2013 نست لبز یک تجربه در لبه بود، اما این روزها هانیول متوجه شده که دیگه برخورد در هسته کسب و کارش به شدیدترین شکل ممکن به وجود اومده. مرحله سوم تحول بازآفرینی ریشه کسب و کاره، جایی که دیگه شرکت‌های سنتی نمیتونن با مدل‌های عصر صنعتی به کار خودشون ادامه بدن و نیازمند این هستن که حتما تحولی رو توی مدلای کسب و کارشون ایجاد بکنن. اینجا جاییه که هر سن و شرکت و بازیگر عصر دیجیتال لازمه برای حل مسائل اساسی مشتریان با هم همکاری داشته باشه. یکی از مدل‌های جدیدی که توی فصل مشترک صنایع و این سه گروه بازیگر ظهور و بروز پیدا می‌کنه مدل تعاملی B2B2C هست ما قبلا مدل‌های B2B و B2C رو داشتیم، اما عصر دیجیتال این امکان رو برای ما فراهم کرده که توی زمین B2B2C بازی کنیم و معنیش اینه که شرکت‌های بی مادر که به بیهای دیلرها، ریپریزنتیتیوها، عوامل فروششون وصلن و قبلا این عوامل فروش با مشتریان در ارتباط بودن، الان اون شرکت‌های مادر هم خودشون میتونن مستقیما با محصولاتی که دست مشتریان هست و با خود مشتریان ارتباط بگیرن و تعامل داشته باشن. به عنوان مثال توی صنعت خودرو وقتی شرکتی خودروی رو تولید میکنه به نمایندگیش میده و اون نمایندگی به سی و اون کسی که از این خودرو استفاده میکنه خودرو رو میده، دیگه اون شرکت خودروساز خودش هم مستقیما به دلیل حالا IoT و سنسورهایی که توی خودرو داره مبتنی بر ابر و شبکه اینترنت از احوال خودروی خودش با خبره و میتونه مستقیما با راننده هم ارتباط بگیره و از این طریق ولیو برای او ایجاد بکنه. تو این زمینه جالبه صحبت آقای جف ایملتون مدیر عامل GE رو نقل بکنم که ایشون میگه شرکت‌های صنعتی چه بخواهند و چه نخواهند در کسب و کار اطلاعات فعالیت میکنن، همان گونه که در 50 سال گذشته علم مواد هسته اقداماتمان بود، حالا تو 20 سال آینده تحلیلگری یا آنالیتیکس رو میخوایم هسته اقداماتمون توی کسب و کار قرار بدیم. شاید برای توضیح این بحث یادگیری از شرکت نوارتیس، شرکت دارویی معروف سوئیسی، بتونه برامون جالب باشه که مدیر عامل اون آقای جوزف جیمنز مأموریت شرکت رو ورای دارو و تمرکز روی حوزه سلامت میدونه. ایشون میگه من معتقدم در آینده شرکت‌های همچون نوارتیس بر اساس نتایجی که بیمار از دارو به دست میاره پول خواهند گرفت، نه فروش داروی بدون تضمین نتیجه. آی جیمنز خوب متوجه شده که دیگه بدون تضمین تأثیرگذاری تو آینده نزدیک شاید نشه دارو فروخت. شاید مشتریان تو آینده علاقه‌مندند که تحلیلگری‌هایی رو در مورد سلامت از شرکت‌های دارویی بتونن دریافت بکنن. خب با این سه مرحله از تحول آشنا شدیم و لازمه جایگاه شرکتمون و صنعتمون رو تو این سه مرحله بتونیم تعیین بکنیم. آیا ما تو مرحله آزمایش و تجربه ایم، تو مرحله برخوردیم یا تو مرحله بازآفرینی هستیم؟ توی دنیا صنایع زیادی تو مرحله آزمایش و تجربه گری هستن، مثلا صنعت کشاورزی یا صنعت فولاد. توی صنعت کشاورزی فعالان این صنعت دارن این روزا با سنسورها و داده‌های جوی و تراکتورهای متصل به کلاود و ابر تجربه‌های جدیدی رو به دست میارن، اما مدل‌های کسب و کار تو حوزه کشاورزی هنوز بدون تغییر باقی مونده. توی مرحله دوم برخورد توی هسته کسب و کار شاید بتونیم توی دنیا و البته نه ایران خودرو رو مثال بزنیم. اونجام جاییه که بازیگران جاه طلبی از کارآفرینان فناوری و قولهای دیجیتال دارن تو این صنعت مدل‌های کسب و کاری جدیدی رو ارائه میکنن که هنوز در برخورد اولیه با این صنعت به سر میبرن. مثلا مدل جدید رایدرشیپ داره جایگزین اونرشیپ میشه، یعنی به جای اینکه شما خودروی رو تملک بکنی، الان دیجیتالی هایی مثل لیفت اومدن که پلتفرم اجاره خودرو هستن و به شما میگن اصلا نیازی نیست خودرو بخری، شما خودرو رو اجاره بکن و بعد میتونی تو زندگیت انواع و اقسام خودروها رو سوار بشی، تنوع توی خودرو داشته باشی و هر زمانی که خسته شدی خودروت رو عوض بکنی. و این کارا باعث شده شرکت های سنتی هم در مورد مدل کسب و کارشون بازنگری کنن. جالب، جنرال موتورز خودش یکی از سرمایه‌گذاران روی لیفته، به این دلیل که متوجه شده اگر این کار رو انجام نده تو آینده ممکنه توی رقابت جایی برای خودش نداشته باشه. و تو مرحله بازآفرینی صنایع سرگرمی و رسانه توی دنیا به این نقطه رسیدن. شاید یکی از بهترین مثالهاش بحث VOD یا ویدیو آن دیمند باشه که توی دنیا ما نتفلیکس رو داریم، توی ایران حالا نواوا، فیلیمو و اونهایی که توی این عرصه دارن فعالیت میکنن. خب نتفلیکس دیگه میتونیم بگیم اون مدل ویدیو کلوب های قدیمی رو دیگه نابود کرد و تو مدلی داره کار میکنه که بتونه مشتریانش رو پایش کنه، علایق اونها رو ببینه و با استفاده از داده ها ریکامند کنه و توصیه بکنه و پیشنهادهای شخصی سازی شده ای رو بتونه به افراد ارائه بکنه برای محصولات فرهنگی که میخوان داشته باشن. خب پس این مهمه که ما ببینیم کجای این سه مرحله از تحول هستیم. اما ماتریس دیجیتال و آقای ونکاترامان تو این کتاب میاد برای این مراحل تحول هم یه مدت زمان تقریبی میده که به نظر من جالب شنیدنش، که میگه تجربه در لبه برای سازمان ها میتونه 3 تا 5 سال طول بکشه. پس ما بیقراری نکنیم اگر سمت تحول دیجیتال میخوایم بریم. ما سازمان هایی رو تو کشورمون داریم که فکر میکنن اگر امروز دانه دیجیتالی شدن رو بکارن حتما 6 ماه دیگه 1 سال دیگه باید یک شرکت متحول رو تحویل بگیرن. اما آخر عرض من امروز متوجه خواهید شد که بین 5 تا 10 سال یه تحول به صورت نرمال از شما وقت خواهد گرفت. تجربه در لبه 3 تا 5 سال. برخورد در هسته کسب و کار بین 8 ماه تا 2 سال برآورده های ونکاترامانه و بازآفرینی ریشه کسب و کار 18 ماه تا 3 سال. که اگر ما اون اعداد دورتر رو با هم جمع بکنیم به عدد 10 سال میرسیم که ممکنه تحول برای سازمان ما 10 سال به طول بیانجامه که باید خودمون رو آماده طی کردن این مسیر کنیم. ماتریس دیجیتال 3 اقدام پیروزی بخش رو به ما معرفی میکنه برای اینکه بتونیم کار تحول دیجیتالمون رو جلو ببریم. البته داخل کتاب این 3 اقدام پیروزی بخش تو قالب 9 قانون مطرح میشه که از حوصله یک اپیزود خارجه. اما اون اقدامات اصلی 3 موردی هستن که توصیه میکنه شرکت ها حتما به سمت اونها برن. یکی مشارکت و همنواسازی در اکوسیستم ها، بحث بعدی همکاری کردن برای هم‌آفرینی قابلیت های جدید، و اقدام 3 تقویت کردن استعدادهای انسانیمون با فناوری، که اینها رو من به طور خلاصه خدمتتون معرفی خواهم کرد. اما در حرکت پیروزی بخش اول از شما دعوت میکنه که در وهله اول نگاه اکوسیستمی داشته باشید، برید سراغ این نگاه و قدم به قدم سعی بکنید نقش خودتون رو توی اکوسیستم ها از یک مشارکت کننده ساده به هم نواساز و میاندار تبدیل بکنید و بعد در نهایت حتی خودتون اکوسیستم خودتون رو بسازید. این مستلزم اینه که ما بدونیم توی سفر دیجیتال ما باید از یک شرکتی متمرکز به خود و ایزوله تبدیل بشیم به شرکتی که سازمانهای دیگر رو به عنوان مکمل خودش در نظر میگیره و با اونها همکاری میکنه. و این نکته رو هم باید مد نظر داشته باشیم. وقتی سراغ نگاه اکوسیستمی میریم، در وهله اول نقشمون توی اکوسیستم ها ممکن نقش قدرتمندی نباشه و همونجور که عرض کردم با مشارکت در اکوسیستمی که کس دیگری ساخته شروع بکنیم و یواش یواش بریم به سمت همنواسازی، نقش رهبری اکوسیستم و ساخت اکوسیستمی که مربوط به خودمون هست. قانون دوم این که ما بریم به سمت هم‌آفرینی و بتونیم این نقش رو ایفا بکنیم که در کنار سایرین و حتی رقبای خودمون قابلیت‌های جدید رو به وجود بیاریم. این کوکریشن رو حتی میشه با رقیب هم انجام داد. واژه جالبی است این روزها مطرح میشه تحت عنوان همرقابتی، که من قبلا توی یکی دیگه از پادکست هام هم بهش اشاره کرده بودم. این از ترکیب 2 کلمه همکاری و رقابت ساخته شده، بحث کوپریشن و کامپتیشن که واژه کوپتیشن رو ساخته، همرقابتی. وقتی در مورد همرقابتی صحبت میکنیم دعوت میشیم به این که بریم سراغ این که روابط خودمون رو به صورت کامل رقابتی یا همکارانه در نظر نگیریم، بلکه به این نتیجه برسیم که بخشی از روابط ما به صورت همکاری هست و بخشی از روابطمون به صورت رقابتی با یک موجودیت. پس جاهایی میتوانیم با هم رقابت داشته باشیم و جاهایی میتوانیم در کنار هم یک محصول مشترک و یک خدمت مشترک رو داشته باشیم. این مستلزم اینه که از یک تفکر مرسومی فاصله بگیریم که میگه نباید با رقبای خودتون همکاری بکنید. ما بعضی وقتا توی صنعت ناچار به این کار هستیم. من یک مثالی از کشور اون عرض بکنم، چندین شرکت معدنی ما دور هم جمع شدن و شرکتی رو به وجود آوردن که تو حوزه نوآوری و فناوری بتونه به اونها هینت بده، ایده بده و کار رو جلو ببره. خب اونها تو بعضی از مسائل طبیعتاً با هم رقیب هستن، اما تو زمینه دیجیتالی شدن میبینیم این رو به عنوان یک خلق مشترک در نظر گرفتن و دارن سعی میکنن با همکاری در کنار هم این ارزش مشترک رو به وجود بیارن. و البته حرکت پیروزی بخش سوم این هست که شما استعدادهای انسانیتون رو با فناوری ها بتونید تقویت بکنید. سوالات مهمی رو ما برای اندیشیدن داریم. این که آیا هوش مصنوعی میتونه جایگزین ما توی شغلمون بشه؟ مثلا فکر بکنید که IBM واتسون اگر بتونه درک کنه، استدلال بکنه و بیاموزه که الان میتونه این کار رو انجام بده، جایگاهش توی شغلها چی هست؟ یا اگر قرار نیست به طور کامل جایگزین ما بشه، هوش مصنوعی الان کدام بخش شغل ما رو میتونه بهتر انجام بده؟ یا یه سوال دیگه، برای اینکه شغلمون رو بتونیم بهتر انجام بدیم، چگونه میتونیم با بهره‌گیری از هوش مصنوعی حتی شغل رو بازطراحی بکنیم و به شکل دیگه اون رو بتونیم انجام بدیم؟ پس ما باید دنبال این بریم که چگونه از فناوری ها میتونیم در انجام بهتر کارهامون استفاده بکنیم، کجا فناوری میتونه جایگزین اون بشه و کجا فناوری میتونه به عنوان یک گزینه همکاری در کنار ما قرار بگیره و بتونه استعدادهای انسانی ما رو تقویت بکنه. البته از اون طرف هم باید نگاه بکنیم استعدادهایی رو جذب بکنیم که بتونن با فناوری مکملهای خوبی رو تشکیل بدن و در کنار هم بتونن برای سازمان ما خلق ارزش کنن. از شما ممنونم که در این اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال هم بنده رو همراهی کردید. امیدوارم همراهی شما رو در اپیزودهای آینده هم بتونم داشته باشم. تا اون زمان همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.